استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. معاون رئیس جمهور سابق اندونزیا می گوید اگر حکومت افغانستان و طالبان توافق کنند، آنها آماده میانجیگری بین این دو طرفند. هشدار در مورد شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا ممنوعیت های جدید را هنگام تعطیلات کریسمس و سال نو به همراه داشته. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم برای نشر داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. رادیو آزادی برای مسئولیت خبرنگاران خود از رئیس جمهور افغانستان خواستار کمک شد. رئیس حج و اوقاف ولایت کندهار امروز در یک حمله زخمی و راننده وی کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا فرمان عفو 26 تن دیگر را صادر کرد. تفصیل خبرها. رهبری رادیو آزادی از رئیس جمهور افغانستان خواسته که برای تأمین مسئولیت خبرنگاران مسلکی این رادیو از همه امکانات خود کار گیرد. دیزی سندلر، سرپرست رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با فرستادن یک نامه به رئیس جمهور اشرف غنی از قتل اخیر الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، نیز یادآور شده است. خانم سندلر گفته است که صدای دایی عمدن خاموش ساخته شد تا از رساندن واقعیت به مردم افغانستان جلوگیری شود. سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از رئیس جمهور غنی می‌خواهد تا نیروهای امنیتی و پلیس را برای پیگیری قتل‌های اخیر خبرنگاران رادیو آزادی، کشانیدن عاملان به محاکمه و جلوگیری از چنین واقعات بگمارد. خانم سندلر در پایان نامه خود ابراز نگرانی می‌کند که اگر چنین نشود، برای رادیو آزادی دشوار خواهد بود که خدمت پرافتخار، دلیرانه و مؤثر خود را که در 20 سال گذشته به مردم افغانستان داشته ادامه دهد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید ملا عبدالغنی برادر از آن ده زخمیان طالبان در شفاخانه دولتی پاکستان دیدن کرده که با گفته او بدون ویزه به این کشور رفتند. امرالله صالح امروز در تویتر خود نوشته است معاون تحریک طالبان ملا برادر به یک مرکز تعلیمی نیز رفته است تا با گفته او تعلیم دهندگان تروریسم را تشویق نماید. به اساس ادعای آقای صالح، ملا برادر از حکومت پاکستان به خاطر حمایت سخاوتمندانه آن سپاسگزاری کرده است. طالبان تا حال به این سخنان آقای صالح واکنش نشان ندادند. یک ویدیویی که در جریان سفر هیئت طالبان از قطر به پاکستان نشان داده شد که ظاهراً ملا برادر سخنرانی به یک اجتماع طالبان در مورد مذاکرات صلح و توافق با آمریکا، این موضوع را نیز یادآوری کرده است، نشان داده می شود. سخنگوی دفتر طالبان در قطر محمد نعیم برادی آزادی گفت در این مورد معلومات ندارد که این ویدیو چقدر حقیقت دارد و چی وقت برداشته شده است. رئیس حج اوقاف ولایت کندهار محمد عمر آخنزاده امروز در یک حمله زخمی و راننده وی کشته شد. در این مورد جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قماندانی امنی کندهار، ساعت پیش به رادیو آزادی معلومات داد. او گفت آخنزاده در حوزه 13 امنیتی هدف یک حمله قرار گرفت. با گفته آقای بارکزی، پلیس در تلاش است تا عاملان این حمله را شناسایی و دستگیر کند. در 24 ساعت گذشته این 30مین حمله هدفمند در کندهار است. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده بودجه 740 میلیارد دلاری نظامی این کشور را که در اوایل ماه جاری توسط هر دو حزب در کنگره تصویب شده بود ویتو کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت به خاطر این بودجه را ویتو کرده است که در آن اقدامات مهم برای امنیت ملی وجود نداشت. او در یک پیام به اعضای مجلس نمایندگان کنگره گفت این بودجه هدیه به چین و روسیه می باشد، ولی در این مورد جزئیات بیشتر نداد. رئیس جمهور ترامپ با شروطی که در این بودجه ذکر شده نیز مخالفت نمود، از جمله محدود شدن صلاحیت رئیس جمهور در خروج قوای آمریکا از افغانستان و جرمنی. ترامپ اعلان کرده است که تا واسط ماه جنوری سال آینده تعداد سربازان آمریکایی را در افغانستان به 2500 کاهش خواهد داد. قرار است هر دو مجلس کنگره آمریکا در هفته آینده برای رد ویتوی رئیس جمهور ترامپ جلساتی را دایر کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 26 تن دیگر را به شمول رئیس اسبق کمپاین انتخاباتیش پال منافورت، راجر ستون یک فعال جمهوری خواه و چارلز کوشنر پدر داماتش جرد کوشنر را مورد عفو قرار داد. عفو این 26 تن یک روز بعد از آن صورت گرفت که ترامپ به روز سه شنبه 15 تن دیگر به شمول دو فردی را بخشید که متهم بودند در جریان تحقیقات در رابطه با دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا به اعضای کنگره دروغ گفته بودند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد هر نوع حمله علیه پرسنل نظامی و دیپلماتیک آمریکایی در عراق به ایران هشدار داده است. این هشدار چند روز بعد از آن داده شده که ملیشه‌های مظنون تحت حمایت ایران حملات راکتی را بر سفارت آمریکا زون امن بغداد انجام دادند. هشدار ترامپ دیروز بعد از آن در تویتر نشر شد که مقامات امنیتی ملی آمریکا با آقای ترامپ ملاقات کردند تا برای ارائه گزینه‌های به ترامپ جهت برخورد با هر نوع حمله بر منافع آمریکا در عراق آمادگی بگیرد. این هیئت موسوم به گروه کمیته اصلی متشکل از وزیر دفاع سرپرست کریس میلر، مایک پامپیو وزیر خارجه و رابرت اوبراین مشاور امنیتی ملی قصر سفید است.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. معاون رئیس جمهور سابق اندونزیا می گوید آنها آماده میانجیگری بین حکومت افغانستان و طالبان هستند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید این مسئله به توافق دو طرف نیاز دارد. شمار از باشندگان بدخشان می گویند فساد بر زندگی آنها سخت تأثیر کرده.
میتن میگیرن، ما نمیتونیم شکنیم، ما اگر رشوت میدیم دعو دنیا هم ما میزیم، ما رشوت خردگی.
گزارش هم داریم در مورد این که هشدار در مورد شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا ممنوعیت های جدید را به همراه داشته. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
کوشش کنند که از طریق نهادهای قانونی و نهادهای مدافع حقوق زن پیش بروند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. معاون رئیس جمهور سابق اندونزیا و رئیس سازمان علمای محمدیه می گوید اگر حکومت افغانستان و طالبان توافق کنند آنها آماده میانجیگری بین این دو طرفند. یوسف کالا هنگام مسافرت به کابل و ملاقات با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان همچنان گفته که اندونزیا با جنگ جاری در افغانستان مخالف است و تلاش میکند تا در این کشور صلح تامین شود. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
با عرض سلام، یوسف کالا معاون پیشین رئیس جمهوری اندونزیا و رئیس سازمان علمای محمدیه گفته که عالمان دینی این کشور آماده حمایت کامل از گفتگوهای صلح در افغانستانند. آقای کالا که اکنون در کابل به سر می‌برد گفته که آنان همچنین آماده میزبانی گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان نیز هستند و به نقل از عالمان دینی خود از هر دو طرف خواستار برگزاری این گفتگوها در اندونزیا شده است. یوسف کالا دیشب با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و شمار دیگری از مسئولان نیز دیدار کرده است. عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که یوسف کالا به آنان گفته که اگر طالبان و حکومت افغانستان توافق کنند عالمان دینی این کشور آماده میانجیگری میان آنان هستند. او گفت در این مورد او میگوید اندونزیا آمادگی میزبانی از گفتگوهای صلح را دارد و در همین حال گفتند آماده‌اند تا در این کار سهولت ایجاد کنند. آنان از میانجیگری میان دو طرف نیز صحبت کردند اما گفتند که این به توافق دو طرف بستگی دارد. با گفته شورای عالی مصالحه ملی اندونزیا با جنگ روان در افغانستان مخالف است و تلاش میکند تا در این کشور صلح بیاید. رئیس سازمان علمای محمدیه در حال پیشنهاد میانجیگری میان حکومت افغانستان و طالبان را داده که دو طرف آمادگی آغاز دوباره این گفتگوها در شهر دوحه قطر را دارند. پیش از این نیز حکومت افغانستان از طالبان خواسته تا دوره های بعدی این گفتگوها در افغانستان برگزار شود. اما طالبان این پیشنهاد را تخریب گفتگوهای صلح دانسته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از باشندگان ولایت بدخشان میگویند فساد بر زندگی عادی آنها سخت تأثیر کرده. برخی از رشوه ستانی شکایت دارند و شماری هم از کاغذپرانی های زمانگیر. مسئولان درجه یک ولایت بدخشان در این مورد چه میگویند؟ جزئیات را در این گزارش میشنوید.
پرسه این کان نداره که نمیفهم که خداوند خود شوالی مرا ایسر ما گم کنه. خداوند یک دینو های کفیر بطا بدن.
بهاءالدین حکیمی 40 ساله یکی از معلولانی است که میگوید که 2 سال میشود حقوق ماهانه اش را دریافت نکرده. او میگوید که 27 سال پیش در انفجار ماینی از یک دست و پا فلج شد. حکیمی اداره شهدا و معلولین بدخشان را به فساد اداری متهم میکند.
رئیس شهدا و معلولین ما را میگه تو برا تو با تو معاش نیست آلی کتابچه‌مون از بایومتریک کر کردیم آلی بازم که میریم میگه که برا با تو معاش نیست ما رشوت نداریم بتیم چی رقم کنیم
کسایی هستی گرفتیسته؟
کسی بود که گرفتن رشوت دادن گرفتن 1000، 2000، 3000 میتن میگیرن ما نمیتونیم شکنیم ما اگر رشوت میدیم داو دنیا هم ما میسیم ما رشوت خردگیم
چند سالت مونده؟
2 ساله معاش مون مونده پیش رئیس میگه که برا داروس پاس بیا داروس پاس میره میگه برا ولی تخصیص نیامده و نفرهایی که رشوت میتن میگیره و میره میگه که با شما موش نیست.
حکیمی حالا در ناحیه سیوم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در خانه فقیرانه شب و روزش را به سوالگری به سختی میگذراند. شکایت حکیمی را به دفتر مصطفی احمدی رئیس امور شهدا و معلولین بدخشان بردم.
سلام علیکم مرسی.
سلام علیکم.
خوب هستید؟ بخیر صبحتان بخیر. سلام باشید.
پاسخ او این است.
ما در سال 1399 به 980 میلیون افغانی ضرورت داشتیم که از جمع 980 میلیون ما 650 میلیون افغانی را دریافت کردیم و تمام حقوق معلولین ملکی و شهدای ملکی را نیمه شا پرداختیم. تعداد مجموعی مراجعین ما 13000 نفر است. اگر از جمعی از این ما 100 نفرش هم حقوقش بمانه باز میبینیم که یک جنجال کلان برپا میشه که حقوق ما ماند و چی شد و چنان شد.
او فساد اداری در اداره اش را رد میکند و میافزاید.
ولی ما چلنج میتونم اینجا نیروهای کشفی و امنیتی است. یک نفر اینجا پیدا شود و ادعا بکنه که 50 افغانی مرا اینجا در اداره شما گرفتن ماموروزم مامور خودم منفک میکنم.
اما شکایت از فساد از برخی دیگری هم شنیده می شود. کفایت الله عزیزی مسئول یک مکتب خصوصی در ولایت بدخشان است. آقای عزیزی بر رادیو آزادی می گوید که فساد اداری گناه های متفاوتی دارد.
فساد تنها پول نیست، همین انتخاب نامناسب گزینش افراد در نامناسب در جای مناسب خودش فساد است دیگه. خود این فساد است، این گزینش نامناسب افراد در جای در بستر دولتی خودش بکلانتری فساد است.
در جایش ما سر خوردن که واقعا
زیاد خیلی میشرم اینجا زیاد است. در یک جمع اصلا در معارف بینین، در ریاست شهدا و معلم بینین، در خود ولایت ببینین، در حالت خودی به وکیل ها دیگه خودش میخورش فساد.
محمد ذکریای سودا والی بدخشان موجودیت فساد در برخی از اداره های دولتی را میپذیرد، اما او میگوید که کار برای مبارزه با این پدیده همچنان ادامه دارد.
ما تلاشای داریم و کارهای انجام دادیم، انشاءالله در این برنامه خیلی جدی داریم، به خاطر که ما تعهدات و جامعه جهانی داریم که باید مطابق تعهدات من عمل بکنیم و نظام افغانستان یا جمهوری اسلامی افغانستان از جمله تعهداتی که به اونا داده یک شفافیت در کار است که ما سری از این پروسه کار داریم. از انشاءالله که تغییرات در سال آینده میبینیم.
با وصف این اظهارات مقام های حکومت، شاخص فساد سازمان شفافیت بین الملل در سال 2019 نشان میدهد که افغانستان از 100 امتیاز 16 امتیاز کسب کرده. با وجود سرازیری میلیاردها دلار از کمک جامعه جهانی به افغانستان در 2 دهه گذشته، مردم عادی مثل بهاءالدین میگویند که فساد عرضه خدمات اساسی از جمله آموزش، صحت و امنیت را در محلاتشان آسیب رسانده.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هر روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید که یک فابریکه در ولایت بلخ روزانه 2 موتر و 1000 عدد بیتری تولید میکند. در اعلامیه این وزارت آمده است که این فابریکه در شهرک صنعتی امیرعلی شیرنوایی فعالیت دارد و $1,000,000 سرمایه گذاری کرده است. در خبر آمده که این فابریکه بیتری های 36 تا 220 امپیر تولید میکند و برای 100 تن زمینه کار را نیز فراهم کرده است. موترهایی که در این فابریکه تولید می شود توانایی انتقال 5 تن را دارد. وزارت زراعت و مالداری می گوید که 300 محل نگهداری پیاز در 11 ولسوالی ولایت بلخ به بهره برداری سپرده شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این سردخانه ها به ارزش 147 میلیون افغانی ساخته شده اند. در خبر آمده که امسال در مجموع صدها پروژه مدیریت محصولات زراعتی به هزینه 6.8 میلیارد افغانی در افغانستان عملی شده که 603 پروژه آن در ولایت بلخ تکمیل شده است. و افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 10 پول، 1 یورو 93 افغانی 10 پول، 1 پوند انگلیسی 102 افغانی 40 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 30 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 20 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 481 افغانی.
هشدار در مورد شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا. ممنوعیت های جدید را هنگام تعطیلات کریسمس و سال نو به همراه داشته. مقام ها از مردم تقاضا می کنند تا از تجمع در جریان کریسمس و سال نو بپرهیزند. این در حال است که تطبیق واکسین کرونا امیدهایی را در بین مردم ایجاد کرده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مقیم نایب می شنوید.
هشدار به خاطر شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا افزایش یافته. چند کشور اروپایی سر از دیروز مسافرت به بریتانیا را به خاطر سرایت ویروس جهش یافته کووید 19 محدود کرده، اما مسافران در اروپا باید سند آزمایش منفی ویروس را داشته باشند. در این حال بریتانیا دیروز چهارشنبه به خاطر جلوگیری از سرایت نو جهش یافته دیگر ویروس کرونا بر رفت آمد به افریقای جنوبی محدودیت وضع کرد. وزیر صحت افریقای جنوبی میگوید در حالی که امین اکنون 26% همه آزمایش ها مثبت گزارش شده، میزان نگران کننده از شیوع ویروس کرونا در این کشور وجود دارد. مانند نو جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا هیچ شواهدی وجود ندارد که نو تغییر یافته دیگر این ویروس در افریقای جنوبی تا چه حد کشنده تر است و در برابر واکسین تا چه حد مقاوم تر. دکتر آنتونیو فوچی متخصص ارشد امریکا در امور بیماری های ساری دیروز با بلومبرگ گفت تا کنون هیچ گونه سند و مدرک وجود ندارد که نوع جهش یافته ویروس کرونا از بریتانیا به امریکا سرایت کرده باشد. در ایالات متحده طی هفته گذشته به طور متوسط روزانه تقریبا 220 هزار مورد جدید ویروس کرونا تایید شده، حدود 119 هزار بیمار در حال حاضر در شفاخانه بستری اند و ویروس روزانه در امریکا جان بیش از 2600 نفر را می گیرد. بیش از 1 میلیون نفر در ایالات متحده نخستین دوز مورد نیاز واکسین را دریافت کردند، اما ممکن است 6 ماه یا اضافه تر طول بکشد تا بیشتر امریکایی ها به این واکسین دسترسی پیدا کنند، زیرا کمپاین واکسیناسیون در ماهای نخست سال 2021 گروه های از مردم مانند کارکنان مراقبت های صحی و افراد محسن را پوشش می دهد. در این حال مکسیکو و کوستاریکا هم امروز اولین دوز واکسین نو فایزر بیو انتیک را تطبیق خواهد کرد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
стоит. Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شماری از فرهنگیان و باستانشناسان در بامیان میگویند از چند سال به این سو سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو روی رواق‌های بودای سلسال خوازه نصب کرده تا رواق این مجسمه را که در دوران زمامداری طالبان تخریب شده ترمیم کند. اما به گفته این فرهنگیان با باستانشناسان کار عملی تا هنوز آغاز نشده و این اثر تاریخی هر روز بیشتر از پیش فرو می‌ریزد. بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
فعالان فرهنگی در بامیان نگران فروریزی بیشتری رواق بودای سلسال. فعالان فرهنگی در بامیان نگرانند که اگر دولت و نهادهای مسئول در حفظ و نگهداری آبیدات تاریخی توجه نکنند، تا چند سال آینده ممکن است بقایای تندیس بودای 55 متر هم از بین برود. امیر کوثری فعال فرهنگی در بامیان است. میگوید که نبود یک برنامه مشخص جهت بازسازی و حفاظت از آثار فرهنگی در بامیان سبب تخریب این اثر تمدنی شده است.
بودای سلسال چند سال هست خوازه‌بندی شده، اما دولت مرکزی، محلی و سازمان‌هایی که مسئولیت حفاظت، مراقبت و بازسازی آثار باستانی را دارد بی‌توجه‌اند. ما از این نگرانیم که روز این جای خالی بودا را هم از دست بدیم.
بودای سلسال و شهمامه دو دهه پیش توسط گروه طالبان با انفجار بم تخریب شد. رواق‌های جامانده این مجسمه‌های 55 متر و 38 متری از شدت انفجار آسیب جدی دید و جدارهایش درز برداشت. سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد در سالهای گذشته رواق بودای 38 متری شهمامه را تحکیم کاری کرد، اما رواق سلسال فرو ریخته همچنان در حال فروریزی است. مسئولان سازمان آموزشی علمی و فرهنگی یونسکو گفتند که به زودی تحکیم کاری رواق سلسال، تهیه برنامه حفاظت از میراث‌های تاریخی و مرمت نقاشی‌های رنگ روغنی مغاره‌های بودا به همکاری مالی ژاپن آغاز می‌شود. پارسال کشور ژاپن تعهد کرد که نزدیک به 4 میلیون دلار برای حفاظت از آثار فرهنگی بامیان کمک میکند. به باور باستانشناسان دو پیکره عظیم بودای سلسال و شهمامه در قرنهای پنجم و ششم میلادی در وادی بامیان در مسیر شهرهای جاده ابریشم بنا شدند. این بودا که گفته میشود بزرگترین بودای ایستاده جهان بودند، در سال 2001 میلادی توسط گروه طالبان منفجر شدند. علی رضا مشفق باستانشناس و استاد پوهنتون بامیان میگوید که بی توجهی حکومت و عدم آگاهی مردم از حفاظت آثارهای تاریخی سبب تخریب بیشتر این آثار شده است.
عواملی که بیشتر باعث تخریب بودا شده و میشه، یکی عوامل طبیعی هست که اما زلزله هست که ما چند سال قبل میره شاهد بودیم و بودایی رو تجربه کردن پایکرهای بودا، و همینطور و مسئله دیگه هم مسئله ازدحام توریست ها هست و که با شلوغ بیش از حد سالانه اینجا هجوم میاره و این قطعا در تخریب سازه‌های تاریخی بامیان کلن و بخصوص بودای بامیان مؤثر هست.
در همین حال مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند که تلاش‌ها برای ادامه استحکام کاری بقایای سلسال ادامه دارد. اسحاق معهد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان به رادیو آزادی گفت
فعلا رواق‌های بودای کلان کتاره گرفته شدگی هسته انجام داده، مثلا از که حد در رفت آمد موترهای باربری کلان وزن باز هم پروسه زیر کار است. اون شما میبینین که زینه‌بندی پیشروی بودا برای ادامه تحکیم کاری هم هنوز هست. در صورت بروز خطر جدی بلا فاصله اون پروسه آغاز میشه و جلوگیری میشه.
آقای معهد میگوید که رایزنی ها برای بازسازی مجسمه شهمامه نیز جریان دارد. در حال حاضر 8 اثر تاریخی بامیان از جمله تندیس های فروریخته سلسال و شهمامه در فهرست خطر جهانی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو قرار دارد. فرهنگیان در بامیان امیدوار هستند که با کمک های کشور ژاپن میراث‌های فرهنگی در معرض خطر سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو حفاظت شوند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حکومت ترکیه در تلاش بازسازی شماره از آبدهای تاریخی اسلامی در هرات است. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند تا اکنون 15 آبده تاریخی را به دفتر تیکا برای ترمیم پیشنهاد کردند. جزئیات بیشتر را همکارم از هرات گزارش میدهد.
به تازگی ترکیه برای بازسازی آبدات تاریخی جان اسلام در هرات آستین بالا زده است. خانقاه شیخ عمود در گازرگاه، چله خانه خواجه عبدالله انصار در گازرگاه، مقبره امام فخر رازی، مسجد تاریخی امیر علیشیر نوایی و نگارخانه مسجد جامع 5 آبده است که چکش مرمت دفتر تیکا یا آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه در هرات به آن خورده است. علی ارغون چنار، مسئول دفتر تیکا در هرات، هرات را گنجینه از آبده های اسلامی می داند.
سیاست دولت ما این است که تمام آبدات تاریخی جهان اسلام متعلق به ماست. چون ما یک جهان اسلام هستیم. ترکیه غیر از هرات یک کشورهای اسلامی دیگه برای پروژه های مرمت اجرا می کنه.
از آغاز فعالیت دفتر تیکا در هرات حدود 3.5 سال می گذرد. این دفتر در بخش صحت، زراعت و ترمیم آبدهای تاریخی هرات فعالیت داشته است. جاوید زرقام، آمر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید ترکیه پس از امریکا حامی مهم جهت ترمیم آبدهای تاریخی در هرات است.
حدود 15 آبده ما به دفتر تیکا معرفی کردیم که حدود 5 آبده تا بار ترمیم کرده و دفتر تیکا هم با ما وعده کرده که به ترمیم بناهای بیشتر اقدام خواهد کرد.
طبق آمار ریاست اطلاعات و فرهنگ بیش از 780 بنای مهم تاریخی در هرات وجود دارد. بناهایی که از سال 1385 به خاطر ثبت آنها به عنوان میراث‌های جهانی در به یونسکو را میکوبند. نه تنها دربای این سازمان باز نشد، بلکه خبر از فروپاشی و تخریب آنان به گوش می رسد. زلمه صفا، مسئول حفظ و ترمیم آبدهای تاریخی در هرات، حکومت را مسئول می داند.
در حد 40% از نمر فعلا به ترمیم اساسی و استراری ضرورت دارد. متاسفانه کل توان ترمیم اساسی از نار از بودجه دولت فعلی نیست، به خاطر از اینکه دولت ما متاسفانه درگیر مسائل جنگ است. ما همیشه خواستار همکاری مؤسسات و دونرهای ملی و بین المللی هم در این زمینه شده.
در پانتونای ترکیه به گفته علی ارغونچنار، مسئول دفتر تیکا یا آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه در هرات، شماری از محصلان مونوگراف های خود را در مورد تاریخ هرات و شخصیت های چون امام فخر رازی، مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی، حسین وایز کاشفی کار می کنند. علی ارغونچنار می گوید آنان در تلاشند تا هرات را به یک مکان گردشگری تبدیل کنند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
و مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
که آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قام و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشته است، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
رادیو آزادی برای مسئولیت خبرنگاران خود از رئیس جمهور افغانستان خواستار کمک شد. رهبری رادیو آزادی از رئیس جمهور افغانستان خواسته که برای تامین مسئولیت خبرنگاران مسلکی این رادیو از همه امکانات خود کار گیرد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید ملا عبدالغنی برادر از آن ده زخمیان طالبان در شفاخانه دولتی پاکستان دیدن کرده که به گفته او بدون ویزا به این کشور رفتند. رئیس حج اوقاف ولایت کندهار محمد عمر آخونزاده امروز در یک حمله زخمی و راننده وی کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بودجه 740 میلیارد دلاری نظامی این کشور را که در اوایل ماه جاری توسط هر دو حزب در کنگره تصویب شده بود ویتو کرد. رئیس جمهور آمریکا 26 تن دیگر را به شمول رئیس سابق کمپاین انتخاباتیش پال منافورد، راجر ستون یک فعال جمهوری خواه و چارلز کوشنر پدر داماتش جرد کوشنر را مورد عفو قرار داد. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد هر نوع حمله علیه پرسنل نظامی و دیپلماتیک آمریکایی در عراق به ایران هشدار داده است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که با هم میشنویم.
رهبران زن.
سلام، به برنامه رهبران زن خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. دو مهمان داریم. صدیقه افضلی فارغ رشته ادبیات دری از پوهنتون کابل و حسنا سادات فعال حقوق زنان و کودکان. خانم افضلی سلام، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد خود بگوین که در کجا زندگی میکنین مشخصا و در کجا آموزش دیدین؟
به نام خدا، عرض سلام و روز بخیری دارم خدمت شما همه شنوندگان برنامه زیبای رهبران زن. فعلا در کابل زندگی میکنم، دانش آموخته ادبیات دری در دانشگاه کابل و اقتصاد مدیریتی دانشگاه یکی از دانشگاه های خصوصی. دو تا لیسانس هم تقریبا همزمان خواندم و در جریان دوران دانشجویی ما علاقه و رغبت زیادی به کارهای فرهنگی و شعر داشتم. در چند انجمن ادبی با دیگر دوستان شاعر نشست‌های شعرخوانی و نقد و دکلمه داشتیم که در این اواخر به دلیل مشغله‌های زندگی و شغلی این فعالیت‌هام متأسفانه کم رنگ‌تر شده. به هر حال ما علاقه‌مندی هم بیشتر در بخش ادبیات هست و به شعر و داستان و نویسندگی علاقه زیاد دارم و گاه شعر کار میکنم و احساس میکنم با نوشتن شعر به آرامش میرسم و زندگی با شعر دلچسبتر و زیباتر میشود و همین گونه فکر میکنم زنان نویسنده و شاعر باید تلاش کنند صدای رسا و سخنگوی طبقه عصر خود باشند و مشکلات، ظلمها و ستمها و دردهایی را که طبقه خانمهای عصرشان متحمل می شوند را به گوش جهانیان برسانند و همواره تلاش کنند از این طریق به شرح چالش ها و محدودیت های زنان خصوصا در جامعه مردسالار افغانستان بپردازند و در پی هویت یابی زنان به عنوان طبقه تاثیرگذار جامعه باشند.
بله، تشکر از شما بانو سادات، شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه. شما هم لطف بکنین در مورد خود بگوین چی وقت و در کجا به مکتب و پوانتون رفتین؟
سلام و وقت همه بخیر. با سرزی تشکر ازی که مرا به برنامه رهبران زن شما دعوت کردین و کسایی هستن که شنونده صدای امی رهبران زن هستن.
ما مکتب را به کابل تمام کردیم و به کابل زندگی می کنم. در حاصل از ولایت فرا هستم و پهنتونم ما برشته اقتصاد تمام کردیم و فعلا محصل رشته روابط بین الملل هستم و کارکردهایی که من در حاصل از کار می کنم فعالیت می کنم زنان افغان و حتبال که بروی سرک هستند و خانمایی که مشکلات دارند ما با محصل کار می کنیم و با یکی از ارگانهای دولتی هم هستم.
تشکر. خانم افضلی، رهبر بودن برای یک زن به نظر شما چقدر مهم است و چرا؟
امان قسمی که مردها در جامعه کار میکنند در صرفهای رهبری و در بازهای بلند رئیس و مدیر و در کل درست کارها هستند، همان گونه من فکر میکنم زن هم حق داره رهبر باشه و در رهبریت کارها در رهبریت جامعه کار کنند، چون خانم ها نصف از جامعه را تشکیل میدهند و یک قشر تاثیرگذار در جامعه هستند و مثل دو تا بال که یک پرنده را به حرکت در میاره، همون قسم زندگی یک میشه گفت یک پرواز هست که نصفش یک بالش مردها تشکیل میدهند و یک بال دیگه زنها، و همین قسم مردها زنها نصف جامعه هستند و خوب است که مردها و زنها به شکل برابر و دوشا دوش هم در جامعه کار کنند و حضور داشته باشند.
بله خانم سادات، شما چقدر موافق هستین با خانم افضلی و برای شما رهبر بودن چقدر مهم است؟
ما با گپای بانو افضلی خیلی موافق هستم. تمام گپای خیلی مهم را اونا اشاره کردن و چون در جامعه که دو قشر زندگی میکنن، قشر هناس و ذکور، 100% که ضروری است که باید یک زنم رهبر بوده میتونه. باید در اون جامعه که زن زندگی میکنه و زن هست، باید زن هم یک رهبر باید باشه. 100% و خیلی هم مهم است و نقش عمده و اساسی را در کشور ایفا میکنه.
به نظر شما یک رهبر زن خوب باید از چه خصوصیات برخوردار باشه؟
یک رهبر خوب اولین نکته که بسیار زیاد مهم است تحصیلات از اون می باشه و رهبر بودن امو فضای اجتماعی که زندگی میکنه بتونه در اونجا یک رهبریت درست را که از فامیل شروع به اجتماع با دوستهایی که دارن با امو مردمی که نشسته برخواست دارن با همونا میتونه که یعنی از همونجا رهبر بودن آغاز بکنه و همونجا معلوم میشه و کسانی که در اطرافیانشان هستن و امو کارکردهای از اونا را دیده و اونا را میگن که یعنی رهبر خوب هستن. و رهبر خوب باید از تمام موضوعات اجتماعی، همه موضوعاتی که در یک جامعه خیلی مهم است، باید برخوردار باشد.
خانم افضلی، شما صحبتای مهمان دیگه ما خانم سادات را شنیدین، از دید شما یک زن در کدام صورت میتونه رهبر خوب باشه؟
یک رهبر زن میتونه خصوصیات همچون تجربیات یک آدم پخته باشه، در شرایط در همین شرایط افغانستان تحصیل کرده باشه، کار کرده باشه و همچنین حضور داشته باشه و از مشکلات و نیازهای جامعه باید آگاه باشه.
بله تشکر از شما. شما شنونده رادیو آزادی هستین و در برنامه امروز رهبران زن ما دو مهمان داریم، حسنا سادات فعال حقوق زنان و کودکان و همچنان صدیقه افضلی فارغ رشته ادبیات دری از پوهنتون کابل. خانم سادات، دقیقا چه زمان فعالیت در این عرصه را آغاز کردین؟
فعالیت در راستای کارکردهای در راستای اطفال بی‌وضاعتی که بروی سرک هستند، من بجز طفل بودم در منطقه‌ای که زندگی می‌کردم، متأسفانه فامیلای اونجا وجود داشتند که از نگاه فقر و بیچارگی سخت اندوگین بودند و به سر می‌بردند. اما امروزه ما تونستیم که برای اونا یک فضای یعنی فضای درس و تحصیل ما برای اونا فراهم بسازیم و من از طفلیت یعنی کار میکردم در این راستا که باید به هم نوای خود که اونا سفلها هستن، سفلهایی بودن که قلم نداشتن و کتابچه نداشتن، ما بر از ما کمک میکردیم و تا به حال هم ما زمین های درس و تحصیل تانستیم که برای همچه از سال بیوزست برشان محیا بسازیم. و من خیلی دوست دارم روز برسه که در سر تا سر دنیا هیچ طفل در فقر زندگی نبکنه.
تشکر. برمیگردیم به شما خانم افضلی. شما گفتین فعالیت های ادبی هم انجام دادین، چی وقت و چگونه پرداختین به فعالیت های ادبی و فرهنگی؟
بله، من از همان آغاز در دوران مکتب را من در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در زادگاه هم فرا گرفتم. از همان دوران مکتب من به شعر و نویسندگی و حتی آهنگ و کلن چیزهای موزون علاقه داشتم. کم کم شروع کردم، البته او زمان خیلی کارهایم پخته نبود و در حد خود شروع کردم و با تشویق ها و حمایت های فامیل و استادانم ادامه دادم تا دوران دانشگاه. وقتی دانشگاه آمدم اینجا همیشه شعر با من بود، شعر می خواندم، در عرصه ادبیات مطالعه داشتم و از شاعرای دیگه شعر می خواندم و همین یک فضایی شده بود که من همیشه باشم و کم کم ادامه بدم و کار کنم. در دوران دانشگاه من با استادا و شاعرای دیگه آشنا شدم، در انجمنای شعری شرکت کردم و شعر خواندم و داشته های ادبی و شعری من بر دیگر شاعرها و اهل ادبیات شریک ساختم، نظر از اونا را و نقد و داشته های از اونا را من شنیدم و شریک ساختم با اونا. تا امروز که هست ادامه دادیم و همیشه دوست دارم کار کنم در این عرصه.
شنونده روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
بله سلام علیکم، جیده جان خوب هستین؟
تشکر. خود را معرفی بکنین، از کجا به تماس شدین؟
تشکر. سلامت باشین، زینب هجران هستم، از پروان تماس گرفتم.
مهربانی، سوال مشخص شما؟
تشکر. اگر جاده شما باشه، اول بس نظریات دارم و بس خوشندت هایی که چشم دیدم است، اگر جاده تان باشه با اینا شریک بسازم.
مهربانی کوتاه، تشکر.
تشکر. اینجا که ما در زندگی میکنیم، ببینین وقتی که پس دختر خانم خواستگاری میره، اینجا اصلا خانوادهش کلش مشوره نمیکنه و بدون رضایتش میده. باز وقتی که دختر خانم اعتراض میکنه برش میگه تو مجبور استی قبول کنی، چرا که قوم داری نمیشه. باز اگر زیاد اعتراض میکنه حتی تهدید به مرگ میشه و از این خوشنط هایی که ما چشم دیدستیم بسیار متاثر میشیم و از خانم اصلا برشان اول سلام تقدیم میکنم. بر هردیشان میخواییم که بر ما و بر خانم های دیگه کشنانده است یک رای حل نشان بتاگه، ما شاهد میباشیم چه خشم باید شما را آگاه بسازیم یا دولت خوب نمیتونی که به محکمه برین چرا که اجازه دادن نمیشه. و اگر شما بر ما یک رای حل نشان بتین بسیار زیاد خوش میشیم. تشکر. از
زینب جان ما یک سوال دارم از شما. شما گفتین زنا و دخترها، مشخصا دخترها، دوچار مشکل ازدواج بدون رضایت هستم. آیا شخص خود شما این مشکل را تجربه کردین؟
آیا بیاد از جان چی بگویم برتن؟ متاسفانه خودم اصلا در میتو یک وضعیت قرار دارم که امروز جرات پیدا کنیم. من مبارزه میکنم، بسیار مشکل از خودم، چندین بار تهدید به مرگ کردم، خشونت های روانی بسیار سرمزاد است و بسیار ترس بسیار وحشتناک که من جرات میکنم بر شما بگویم. به این خاطر خودم که موجود خشونت قرار گرفتم، نمیخوام خانم دیگه قرار بگیره و من هر روز همیشه با یک درد بسیار سخت دست بایده نر میکنم، حتی تهدید به مرگ میشه، میگم مجبور است قبول کنم.
چرا تهدید به مرگ؟ چرا مشخصا قصه تان کوتاه برای ما بگوین، دلیلش چیست و از طرفی کی تهدید میشه؟
به خاطر از طرف خانواده خود، از طرف خانواده جناب مقابل، میگم مجبور است قبول کنی چرا که قومداری است نمیشه. من به خاطر که نمیتونم قبول کنم، خب یک موضوع دل است.
شما را میخواین ازدواج بکنین؟
نفهمیدم، ببخشید.
شما را میخواین ازدواج بکنین بدون رضایت خودتان؟
میخواستم یک کار میخواین و من بسیار مشکل.
چند سال هستین؟ چند سال هستین؟
من 19 سال هستم.
19 سال هستین. تشکر از شما زینب هجران از پروان. با ما شما قصه هجران را شنیدین خانم سادات، چیست مشوره شما؟
ما مقصر اصلی یکی که امروز خانمان نمیتونن صدای خود به گوش جامعه و یا دولت برسانه، متاسفانه وزارت امور زنان هست که تا به حال ما فعالیت های گسترده این وزارت را ندیدیم، چون خانمایی که در ولایت هستن از اجازه از این ندارن که از خانه بیرون شوند و ما میبینیم که دخترای زیر سن با پول بسیار گزاف، با پرتهایی که بسیار سنشان بلند هست با اونا به فروش میرسد و این و بنو هجران باید یک سلسله قربانی هایی را باید بده تایی که صدای خود به گوش مسئولین که مسئول هستند در دولت و نهادهایی که ساخته شدن زیر چتر از این که ما مشکلات زنها را با یک پل ارتباطی هستند، یعنی به صدای مسئولین به گوش مسئولین باید برسانند. اما متاسفانه که هنوز هم این مشکلات در پایتخت و در ولایت خیلی زیاد وجود داره. باید بنوهشان یک سلسله قربانیایی را بده و بتونه اول خود کوشش بکنه که فامیلی که زندگی میکنه اونا را باید قناعت بدن. متاسفانه که یک مشکل اساسی که در تمام فامیلایی که در ولایت هستن کمبود ثبات هست. اونا به بیسوادی به صحنه برن و امو بیسوادی از ما باعث شده که با هم تو یعنی کارهایی را در مقابل دختران جوان خود انجام بدن. ما شاید از این هستیم، حتی در بیرون از کشور دختران افغان ما که وقت اونجا میرن با درد در چشمای از اونا دیده میشن و یایی که اونا مجبور میشن که خود از بین ببرن و یا مجبور به فرار از خانه میشن که هایا نمیفهمن که اونا به کدام طرف روان هستن و درگیر دزدایی میشن، گرگایی میشن که حتی خودشان هم این توقع نمی داشته باشن که یعنی ما اگر فرار بکنیم به کجا می رسیم مثل ما. و متاسفانه ما باید از طریق مساجدی که در ولایات هست و وزارت امور زنان که مسئول هستن باید بر از اونا ترنینگ های داده شده.
بله.
که
اما خانم سادات که در پیش از این که سوال مشخص را در مورد قصه زینب از خانم مفضلی هم بپرسیم، کوتا مشوره شما برای زینب چی هست؟ چی باید بکنه فعلا؟
بانو زینب باید مجادله بکنه و بتونه که قربانی به تطایی که صدایش به گوش مسئولین رسانده شود. در غیر از اون بتونه فامیل خود قناعت بکنه. در غیر از اون هیچ امکان نداره و جوانان که هستن مثل نهادهای که ما خانم ما داریم باید بریم و اونا را پیدا بکنیم که او بانو در کجا هست و با چی مشکلات به سر میبره و تعداد از بانوان یک جا شده بره با فامیل از اونا صحبت بکنه تا ذهنیت از اونا را تغییر بده.
تشکر خانم افضلی. شما شنیدین از زبان زینب یا تکرار بکنم؟
من کماکان شنیدم ولی میکنم قطع شده بود یک مدت.
بله، زینب هجران از پروان تماس گرفته بود با ما و شکایت کرد از ازدواج های اجباری در محلش و گفت خودش هم یکی از کسایی است که از سوی خانوادهش ظاهرا مجبور ساخته میشه تا تن بده به ازدواج اجباری و 19 ساله هست. خواست شما و خانم سادات برش مشوره بتین که چی بکنه.
تشکر خانم زینب. ما پیشنهاد می است که اول کوشش کنن این مشکل از طریق خانواده، از طریق خواهر و مادر، حداقل مادر نزدیکترین کس به آدم است در خانواده، خب فرق میکنه میشه با مادر یا پدر و دیگر اعضای خانواده که ترجیحاً میتونه زینب جان خوبتر درک کنه، با اونا صحبت کنه، از طریق از راه آسانترش حل کنه و در غیر از او اگر این کار چاره‌ساز نشود کوشش کنن که از طریق نهادهای قانونی و نهادهای مدافع حقوق زن پیش بروند و از طریق دولت با اینا باید همکاری شود و همکاری کنن و کارهایشان از طریق قانون حل شود، اگر دولت البته صدایشان را بشنود.
بله، تشکر که برنامه رهبران زن را میشنوید. این برنامه روزهای دوشنبه از 3 تا 4 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود و همچنان بازپخش آن را روزهای پنجشنبه شنیده می توانید. خانم سادات، موانع عمده و کلان در برابر رهبر شدن زنان در جامعه افغانستان چیست به نظر شما؟
مرد سالاری و امنیت که فعلا در کشور ما یگانه چیزی که ما خیلی مواجه هستیم با او مرد سالاری هست، که یعنی وقتی یک زن بخواه رهبر شوه باید تابو شکنی بکنه، قربانی های خیلی زیاد رو بتن و یگانه مشکل عمده و اساسی ای است که مرد سالاری است و هیچگاه یک زن به رهبر بودن تشویق نمی کنن. از فامیل شروع تا محیطی که ما حولی که ما زندگی میکنیم هیچگاه یک بانو را تشویق نمی کنن که به یک رهبر خوب شود. جدا از رهبر یعنی بتونه یک دکتر خوب شود، یک پلیس خوب شود. متاسفانه که در شرایطی که ما قرار داریم مرد سالاری خیلی زیاد است و ناامنی که در برابر خانم ها فعلا جریان داره. ما شاید هستیم که وقت در بازار میگن یعنی در خیابان ها وقت خانم ها میگن برای کار کردن در ادارات در بیرون از خانه ما میبینیم که چقدر مشکلات اونا دست پنجه حل میکنن و حتی خانمایی که به بیرون کار میکنن او را با الفاظ خیلی بد استقبال میکنن. متاسفانه
این مشکل در زادگاه شما ولایت فرا چقدر گسترده هست خانم سادات؟
یعنی اما خو ولایت فرا هرگز اونجا زندگی نکردیم و نرفتیم. یگانه مشکلی که هست همی است که ناامنی در ولایت فرا خیلی بی‌نهایت زیاد است و ما یعنی نقص کمتر از خانمای فعال را در ولایت فرا می‌بینیم که خیلی نقششان کم هست و بانوان هست ولایت فرا و از ولایت های دوردست دیگه که ما شاهد هستیم نقش بسیار زیاد ندارن و فعلا هم که من خودم به جامعه کار میکنم فعالیت دارم، من به پایتخت زندگی میکنم. اگر من به فرا زندگی میکردم مطمئن بودم که من قسمی که اینجا فعالیت میکنم من نمیتونستم به هان ولایت فعالیت داشته باشم.
بله تشکر از شما خانم افضلی. برمیگردیم به شما، زادگاه شما غزنی است، میتونین برای ما بگوین از غزنی ما چند رهبر زن داریم؟
بله من خودم در مرکز غزنی زندگی نکردم و دقیق اطلاع ندارم از غزنی، ولی ولسوالی داغوری یک ولسوالی با اینکه یک ولسوالی دور افتاده است. اونجا حقوق خانم ها نسبتا خوب است، مردم آگاهیشان مردم عوام هم بهتر است و زیاد محدود نگاه نمی کنن خانم ها را. حق تحصیل، حق آموزش و حق کار را دارن. خانم ها به شکل گسترده هستند در اونجا، حتما اطلاع دارین به تعداد زیاد مکاتب وجود داره، شفاخانه ها هم و همه قسم دیگه ادارات کم و بیش هستند خصوصی و دولتی. خانم ها به صورت نسبتا فعالتر کار میکنن، حتی در بیرون در اجتماع به شکل آزادانه تر اینها میتونن باشن، حضور داشته باشن در بازارها. حتی تقریبا میشه گفت 50% شاید فروشندگانش نباشه، ولی در قسمت های دیگر بازارهایش زنها به صورت نسبتا گسترده حضور دارن و تقریبا کم کم از حقوقشان کماکان بهرمند هستن و در نهادهای دولتی زیاد خانم نداریم ما. متاسفانه یک چند نفر خانم دکتر سیما سمر هستن، دکتر صاحب سمر و همین قسم وکیل صاحب شاگل دزایی و انجینیر صاحب نفیسه و خانم های فعال دیگر نسبتاً خوبتر هست اینجا.
و دکتر صاحب سمران به تازگی از پست وزارت دولت در امور حقوق بشر سبکدو شد.
بله متاسفانه.
بله خانم سادات برمیگردیم به شما. شما هر دو میمان ما تأکید میکنین روی رهبر شدن و اهمیت رهبر شدن زنا، اما سوال مطرح میشه که چقدر به نفع دولت افغانستان و اداره های مسئول هست که زنان را در جهت دستیافتنشان به این هدف یاری بکنه؟
دقیقاً بسیار زیاد نقش و عمده اساسی را در یک کشور یک رهبر زن ایفا میکنه، بخصوصاً در افغانستان که نقش رهبران زنان کمتر هست. و ما امروز خوشبختانه شاهد از این هستیم که در پروسه صلح که در بیرون از کشور جریان داره و اونجا میبینیم که رهبران زن آنجا اشتراک کردن تا بتوانن از امو حق و حقوقی که بر یک زن در اجتماع داده میشه دفاع بکنن. اگر یک رهبر زن در اجازه نتن به همچون جاهایی که خیلی مهم است و نتونن که از زنان دیگه که در قشر پایانتر در کشورشان زندگی میکنن از آنان دفاع بکنن، یعنی او دولت فکر کنین که فرض است و دولت نقش و عمده و اساسی را داره که زمینه های سواد و موزی و زمینه های فرصت های کاری را و اشتغال زایی بکنه و زنان قهرمانی که در افغانستان وجود دارن و ما شاهد هستیم که زنان قهرمانی هم هستن که در افغانستان هستند و امین نامی ها باعث ازی شده که زیاد از زنان قهرمان ما پناه ببرند و بیرون از کشور متاسفانه. و دولت در اینجا بسیار نقش و عمده و اساسی را داره که باید بر از اینا زمینه و فرصت هایی را مهیا بسازند تا بتونیم رهبران خوبتر دیگه را تربیه بکنند.
خانم افضلی، بانو سادات پیشتر اشاره کردن به مسئله مذاکرات صلح. میدانین که دولت افغانستان و طالبان به توافق احتمالی نزدیک شدن. رئیس جمهور غنی به تازگی گفت که دور بعدی مذاکرات در قندهار، در شهر قندهار برگزار شود. شما در مورد آینده چی فکر میکنین؟ نگرانی مشخص دارین مثل زنهای دیگه؟
تشکر. همان قسمی که در جریان دور اول مذاکرات ما شاهد هستیم که تغییرات مثبت هنوز قابل مشاهده نیست و مذاکرات ادامه داره و ما هنوز نتیجه اطمینان بخشی نگرفتیم متاسفانه از مذاکرات و نمیفهمم تا پایان دور دوم مذاکرات چه خواهد شد و اگر طالبان متعهد به همه تعهداتی که در جریان مذاکرات میشه باشند و خلاف اصول دموکراسی عمل نکنند، که خب در غیر از او نمیفهمم امون دوران طالبانی که قبلا سرنوشت زنها را ما شاهد هستیم که چگونه بوده و بعد از دوران طالبا تازه خانم ها کمی در عرصه فعالیت های اجتماعی حضور پیدا کرده در عرصه رهبریت و انشالله که چیز قابل نگرانی نباشه در آینده و ما باز هم حضور بله. حمایت زن ها از طرف دولت باشیم و خانم ها بازم گوش کنن و در عرصه های فعالیت های اجتماعی و سیاسی و رهبریت کشور نقش داشته باشن.
تشکر از شما حسنا سادات، فعال حقوق زنان و کودکان. همچنان صدیقه افضلی، فارغ رشته ادبیات دری از پوانتون کابل، دو رهبر زن با ما. در همین جا رسیدیم به پایان برنامه رهبران زن.